از زمان آغاز اعتراضات اخیر در ایران این پرسش همواره مطرح بوده که چه کسی یا جریانی یا چه انگیزه و اهدافی در پشت این اعتراضها قرار دارد. گروهی آن را از جنس خاکستر برخواسته از اعتراضات سال 88 خواندند، گروهی دیگر جنس آن را شبیه به شعارهای ساختارشکن و انقلابی شبیه سالهای قبل از انقلاب سال 57 تفسیر کردند. اما عمده گرایشات سیاسی و پایگاه اجتماعی افرادی که در اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران به میدان آمدند چیست و ماهیت سیاسی اجتماعی آنها را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند.
برای اولین بار بعد از سالها امکان بروز و ظهور یک بخشی از جامعه در خیابانها امکان پذیر شده که اینها هیچ جای دیگه تاکنون امکان بروز نداشتند. حتی در جنبش سبز اگر نگاه بکنید، بخشی از مردم که دلخوشی از هیچ یک از دو جناح حکومت، اصلاح طلب و محافظه‌کار ندارند، باز هم نتونستن به صورت مستقل امکان بروز پیدا کنند. به خاطر اینکه در هر صورت جنبشی بود وابسته به یکی از کاندیداها و مسئله رأی من کجاست بود و چسبیده بود به جریان اصلاح طلبی و بخشی از تحول خواهان و معیشت خواهان که ناراضی بودند هم در اونجا بود. اتفاقی در این تظاهرات افتاد که ببینیم بخش تحول خواهان تغییرات اجتماعی سیاسی هستند، بخش معیشت خواه کسانی که دغدغه‌های معیشتی دارند و بخش سرنگونی خواه کسانی که اساسا با کلیت نظام مخالف هستند، اینها تونستن در یک شکلی به نوعی اعتراضات خودشون نشون بدن و این ما در شعارها می‌بینیم. من در پژوهش که چند وقت پیش داشتم نشون دادم بر طبق نظرسنجی‌های داخل کشور شون میدادش که چیزی حدود 55% مردم در نظر سنجی میگن ما هیچ گرایشی، هیچ دلبستگی نه به محافظه‌کاران و نه به اصلاح طلبان داریم. اتفاقی که افتاده این بار تحول خواهان، معیشت خواهان و سرنگونی خواهان به نوعی تونستن در این جریان ها اعتراضات خودشون نشون بدن. این پتانسیل یک بخش بزرگی از ناراضیان که دیگه به این نتیجه رسیدن که هیچ یک از این دو جناح مطالباتشون رو نمیتونه پاسخ بده، بروز کرده و ظهور پیدا کرده و باید در هر صورت در سالهای آینده به آنها پاسخ داده بشه.
در همین زمینه سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن نیز ماهیت اعتراضات اخیر در ایران را از منظر جامعه شناسی سیاسی اینگونه بیان می‌کند.
افکار عمومی و این حرکت‌های خیابانی یک پارچه نیستند، یعنی نمیتونیم بگیم اینجا دولت در برابر ملت ایستاده یا حکومت در برابر ملت ایستاده. به این خاطر که همین اصولگراهایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، هم اصلاح طلبایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، نیروهایی که خواستار تغییرات اساسی در ایران هستند هم پایگاه اجتماعی دارن. البته به نظر میرسه که ظاهرا حرکت‌های اعتراضی رو اصولگراها آغاز کردن در خراسان، در مشهد، ولی تحولات سریع از کنترل اونها خارج شده، نیروهای متفاوتی پیوستن و ماهیت ساختار شکنانه به خودش گرفته و به معنای این یک حرکت خودجوش خیابانی شده، اومده جلو و این پدیده برای احزاب مختلف فرصت‌ها و تهدیدهای متفاوتی ایجاد کرده.
اما چه شد که این اعتراض‌ها که گفته شد خواستگاهی اقتصادی دارد، اینک در امتداد سیاست و تحول‌خواهی سمت و سو گرفته است؟ مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا.
خب این یک اشتباه محاسباتی بود از سوی اصولگرایان، چون نه تنها مردم کوچه و بازار، بلکه امروز کارشناسان هم، کسانی که اقتصاد و سیاست ایران دنبال میکنن، نمیتونن میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و مجموعه حکومت این تفاوت‌ها رو ببینن و فاصله گذاری کنن. اصولگرایان مسیر نادرستی رو انتخاب کردن. تصورشون این بود که میتوانن دولت آقای روحانی رو مورد هجوم قرار بدن، اما چون مردم این تمایزها رو به درستی میبینن که قوه مجریه رو نمیشه از دیگر قوا تفکیک کرد، طبعا وقتی اعتراض شروع میشه این اعتراضات بست پیدا میکنه به مجموعه قوای حکومتی.
اما یکی دیگر از پرسش‌هایی که در خصوص رفتارشناسی معترضان در اعتراضات اخیر ایران مطرح شده، نوع شعارها به ویژه در تمجید از حکومت سابق در ایران، حکومت پهلوی است. عمار ملکی، پژوهشگر سیاسی در ارزیابی این موضوع، معتقد است
بخشی از محبوبیت به نوعی خاندان پهلوی و آقای رضا پهلوی که در اصل بازمانده اون خاندان هستش و نقش سیاسی در حساب به عنوان اپوزیسیون داره، این هستش که در اصل در مقام مقایسه، اون چیزی که خود اصلاح طلبان سالها گفتن، در مقایسه بین بد و بدتر، کارنامه دوران پهلوی به مراتب از کارنامه دوران جمهوری اسلامی بهتر هست در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی، در زمینه اعتبار ملی، در زمینه‌های حتی سرکوب سیاسی. این دو به نظر من به عمد گاهی اوقات خلط میشه تا اینکه هر نوع شعاری، هر نوع به نوعی چیزی رو که در زمینه به نوعی مثلا گرایش به خاندان پهلوی داده میشه رو به عنوان گرایش مردم به سلطنت طلبی و یک نوع ارتجاع نشون بده.
با اینکه اعتراضات اخیر در آغاز با روندی آرام برگزار شد، اما در ادامه در چند شهر ایران با آتش زدن برخی اماکن دولتی و حتی به کشته شدن دست کم دو نفر تا به اینجای کار انجامیده است. مقامات حکومتی ایران رفتار تهاجمی برخی معترضان را به اپوزیسیون خارج از کشور ارتباط دادند. اما چقدر نقش این اپوزیسیون خارج از کشور بر اعتراضات اخیر ایران تاثیرگذار خواهد بود؟ ملیحه محمدی، عضو اتحادیه جمهوری خواهان ایران در برلین:
به نظرم بد نیست که ببینیم چه گروه‌های فعال سیاسی، اثرگذار سیاسی وجود دارند در ایران. بخشی طبعا مثل هر نظام مستبد یا دیکتاتوری یا دموکراتی که در جهان باشه، حامیان نظام هستند. این عده پایگاهشون عمدتا در داخل کشور. دو دسته دیگر هستند که اینها در مقابل نظام به نوعی با تعاریفی قرار دارن. یک دسته منتقدان نظام هستن. این دسته به نظر من هم در داخل کشور هم در خارج کشور مؤثرترین نیرو هستن. دسته سوم سرنگونی طلبان هستن که اینها پایگاه فعالشون، نیروهای اصلیشون در خارج از کشور هستن. چرا هم مشخصه هزینه سرنگونی در داخل بالاتر از اونه که اکثر مردم بتونن بپردازن. این سه دسته الان چشم دوختن به وقایع اخیر ایران. حق دارند نیروهای منتقد نظام نگران باشن، برای اینکه هرگز و هرگز در خیابانها، در اختشاشات خیابانی دموکراسی به دست نیومده. اون چه که در این سالها دیدیم، اون چه که تاریخ میگه، نشان دهنده این است که خشونتی با خشونت دیگه تعویض شده. اما پوزیسیون برانداز یا سرنگونی طلب که عمدتا در خارج از کشور هستند، به این ظرائف توجه ندارند. مسئله رژیم چنج که امروز در دستور کار ریاست جمهوری آمریکا هم قرار داره اصل مسئله هست.
اما با توجه به شعارها و عملکرد رفتاری معترضان در ایران، چه سناریوهایی را میتوان برای این اعتراضات در آینده متصور شد؟ مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا:
میشه گفت که الان هنوز اطلاعات کافی و دقیقی نسبت به اینکه این جریان به سمت چه واکنشی در از خواهد رفت در آینده وجود ندارد، چون مسلمه جمهوری اسلامی تلاش خودش رو شروع کرده برای کنترل فضای مجازی و تلاش میکنن که بتونن در اصل بدنه معترضین رو از هم دور نگه دارن، ارتباطات اونها رو قطع کنن و خب در صورتی که بتونن موفق عمل کنن، احتمال اینکه در آینده نزدیک با سرکوب گسترده هم مواجه بشه این اعتراضات وجود داره.
به هر صورت فارغ از شعارها و رفتارهای متفاوتی که در این روزها در اعتراضات داخل ایران شنیده شده، اگر هر یک از جریانهای سیاسی و اجتماعی حاضر در این اعتراضات بتواند جریان غالب و تأثیرگذار این اعتراضات شود، آنگاه بهتر میتوان افق و سمت و سوی این تحولات و ماهیت و خواستگاه سیاسی آن را مشخص کرد.